بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در تفسیر به فدک بخش 6 که فلسفه احکام رو بیان کردن رسیدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در جملاتی قرآن کریم را معرفی فرمودند. قرآن کریم را معرفی فرمودند، به عنوان جانشین پیغمبر معرفی فرمودند، چون فرمودن که و نحنو بقیتون استخلفها علیکم. دلم میخواد اونایی که کارهای گرافیکی بلدن این جمله و نحنو بقیتون استخلفها علیکم که یکی هم تابلو کرده بودیم تابلو کنن خیلی زیبا که بتونیم حتی پوستر درست کنن. و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله. این و معنا کتاب الله ترجمان دوباره است از حدیث نتارکم فیکم الثقلین، اینی مخلفون فیکم الثقلین. این معنا کتاب الله یا نه همین. و اینجوری که به نظر ناقص من میرسه معنا کتاب الله و معنا کتاب الله مغز اینی تارکم فیکم الثقلین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اما چون حضرت رسول با عموم مردم صحبت میکردن، کوچک و بزرگ و دهاتی و شهری، اینجوری گفتم. حضرت زهرا چون برای کسانی صحبت میکردن که 20 سال، 18 سال، 15 سال، 10 سال دوربر پیغمبر بودن و شنیدن، اگرچه بی وفا در اومدن اکثرشون، با هیئت دولت، با مهاجران و انصار صحبت میکردن، با این عبارت گفتم و معنا کتاب الله. بعد راجع به خودشون که صحبت کردن که و معنا کتاب الله ناطق و القرآن و صادق و ضیاء اللامه و عبارات مختلفی رو گفتن، بعد اومدن خصوصیات قرآن که گفتن وارد فلسفه احکام شدن، احکام رو گفتن. اولین حکمی را هم که گفتن ایمان است، واجب کرده ایمان را. منظور از احکام فقط احکام فرعی نیست، هم احکام اصلی هم احکام فرعی، یعنی هم فقه اکبر رو گفتن و هم فقه اصغر را. این اصطلاح در روایات هم هست، علمای متکلم و اخلاق هم این دوتا اصطلاح رو به کار بردن. فقه اصغر یعنی از طهارت تا دیات، فقه اکبر یعنی اخلاقیات و احکام به اصطلاح اعتقادی. این اصطلاح فقه اکبر یعنی اعتقادات و اخلاق، فقه اصغر یعنی احکام فرعی. اینی که الان مجتهدین بهش میپردازن فقه اصغر خودشون هم میگن. فقه اکبر یعنی اخلاقیات و همون توحید عملی که ایشون خوب نکترش گرفته بود، توحید عملی است. در توحید عملی اول گفتم ففرز الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر. ترتیب ورود مسائل و گفتن مسائل یکی از آیتم های مهمه، فاکتورهای مهمه. مردم معمولا در ترتیب استفاده اهم و مهم میکنن. در ترتیب خیلی وقتا میگن اولین مطلبی که گفت این بود. خب اولین مطلبی که گفت پیغمبر گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این اول بودن و دوم بودن و سوم بودن و ترتیب و عرض کنم که سیر نقش مهمی داره در تعلیم و تربیت. بعدش گفتم و صلاته تنزیها لکم عن الکبر. عبادت ما دو قسمه، یکی عبادات بدنی داریم که معروف ترین و مهم ترینش نمازه، عبادت روحی و فکری که توحید و ترک شرک و ایمانه. عبادت بدنی مهم ترینش نمازه، توی نمازها بالاترینش در مجموع مستحبات و به اصطلاح واجبات نماز شبه، نافله شبه. البته آندهول بخوام در مجموع در نظر بگیریم، ترتیب همیشه نشون میده که خدا به اون بیشتر به اصطلاح توجه داره. وقتی میگه انجام بدید منع از ترک میکنه، این واجب میشه. وقتی میگه انجام بدید اجازه دارید در ترک، این میشه مستحب. وقتی اجازه میده میگه انجام ندید بهتره، یعنی مکروهه. وقتی اجازه میده میگه فرق نمیکنه، میشه مباح. یه نکته بهتون بگم، بعضی از مثلا گروه های اهل تسنن شاید تو ادیان دیگه معتقد هستن که اباحه عدم الحکمه. ما فقهامون و متکلمون گفتن اباحه هم یکی از حکماست. بنابراین وقتی اباحه حکمه یعنی ما چیزی نداریم که حکم نداشته باشه. پنج حکم دین بر تمام موضوعات و احکام. موضوع یعنی چایی، حکم احکام یعنی خوردن چای یا نخوردن چای، موضوع یعنی نجاست و پاکی، یعنی مثلا میگم یعنی مشروب، حکم یعنی نجاست و پاکی، موضوع احکام یعنی بیع و شراء، احکام یعنی بیع مباح یا لازمه یا حلال یا حرام. در تمام عرض کنم که موضوعات و احکام، اون که از نظر احکام عملی مهمتره نمازه و حکم وجوب از حکم استحباب خیلی بالاتره، چون بالاتره خدا اونو واجب کرده، اونو مستحب کرده. میگم وجوب عبارت است از امر به فعل و نهی از ترک، استحباب یعنی امر به فعل و اجازه در ترک، کراهت یعنی نهی از فعل و اجازه در ترک. دقت کنید، اباحه حرمت یعنی امر به ترک و نهی از فعل، یعنی امر و نهی. لذا وجوب و حرمت بالاتر است از کراهت و استحباب و اینها باز بالاتر هستن از اباحه، که اباحه کاملا 50-50. پس ما یکی عدم الحکم نداریم، بلکه حکم به عدم داریم. اباحه عبارت است از حکم به عدم وجوب و عدم به اصطلاح ترک وجوب و ترک. در به اصطلاح عبادات بدنی بالاترین عبادت نمازه، لذا نماز رو خدا واجب کرده، من ترک الصلات متعمدن فقط کفر. در عبادات مالی بالاترینش زکاته، زکات یعنی انفاق واجب. البته زکات اطلاق میشه هم به زکات واجب هم به زکات مستحب، که توی اون بحث فدک و اینا مفصل تو جلسات دیگه ما توضیح دادیم. زکات یک اصطلاح عامه، همونطوری که صلات یک اصطلاح عامه. موقعی در آیات قرآن اسم زکات برده شد که هنوز حکم صلات نیومده بود. موقعی زکات برده شد در آیات کریمی قرآن، 26 آیه داریم که صلات و زکات با هم اومدن. از اولین آیات قرآن که مکی بودن شروع شدن، دارد که زکات حکمش در مدینه اومده. زکات یعنی مطلق انفاق مالی، لذا اینو هی تاکید میکنم به خاطر اینکه کار فدک میکنیم. لذا خمس هم جزء ساب فولدرهای زکاته. زکات یعنی تزکیه مالی. اون وقت ایشون که گفتم و صلات تنزیحا لکم عن الکبر، مطلق صلات رو گفتن، البته چون بعد از پیغمبر بودن نظر همه مردم از صلات چی شد؟ همین نمازی که میخونیم. منظورشون از زکات مطلق زکاته، منتها چون مردم حکم زکات و خمس و اینا رو داشتن، خب همون زکات عام و زکات خاص هر دو در نظر مردم اومد. لذا فرمودن و زکات تزکیتا لنفس و تزیدا فی الرزق. زکات یعنی انفاق و بخشش. انفاق و بخشش دو جنبه داره، یکی جنبه مالی داره. در جنبه مالی فلسفهش تزیدن فر رزقه، برای اینکه شما وقتی که درخت رو هرس میکنید، شاخه های اضافهش رو میزنید، ریشش قوی میشه. پس و زکات تزیدن لرزق، باعث زیادی روزی میشه، پولدارتر میشین. یعنی معنیش اینه دیگه، تزیدن فر رزق پولدارتر میشین، مالتون بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه تزکیه کردین، هرس کردین، ناشو دادین، اضافاتشو دادین، قوی میشه. اما زکات غیر از این که تزیدم فر رزقه، تزکیتن لنفسم هست. این خیلی عجیبه، ارتباط بین مال و جان. این ارتباط بین مال و جان را هیچ آیینی، اونایی که در دسترس هستن، به اندازه آیین اسلام نگفته. البته ارتباط عبادت و بندگی و خدمت با مال و انفاق در همه ملت‌های دنیا هست، چون فطریه، یعنی دلش بخواد که به هم نوعش کمک کنه و بخشندگی داشته باشه. منتها این جمله ای که حضرت زهرا فرموده فوق‌العاده است، و زکاته تزکیتن لنفس. تزکیه نفس ما فکر میکنیم اینه که بریم توی غار بشینیم، مثلا رهبانیتن ابتدعوها فی الاسلام ما کتبناها علیهم، که در قرآن کریم داره مسیحیان رو باف کردن، میرفتن تو غارها مینشستن عبادت میکردن، ترک زن و بچه و مثلا خوردن و خوراک رو به حداقل قناعت میکردن، که امروز هم هستن در دنیا کسانی که ریاضت بدنی میکشن. حضرت میفرماید و زکات تزکیتن فی النفس للنفس. زکات باعث تزکیه نفس میشه. چرا باعث تزکیه نفس میشه؟ برای اینکه وقتی که میبخشه تعلقش و وابستگیش کم میشه. وابستگی که کم میشه باعث تزکیه نفس، پاکی نفس میشه. چون هر چقدر انسان وابسته نباشه و فقط وابسته به خدا باشه که بی‌نهایت نفسش بزرگتره. لذا به ما گفتن زکات بدید تا تمرین بشه برای تزکیه نفس. برای مال زیاد کردن زکات بدید. زکات که میدید مالتون زیاد میشه، زکات که میدید تزکیه نفس میشه، برای اینکه میتونید ببخشید. ما در تجربه متوسط عمرمون دیدیم کسانی را که از اول شروع کردن به زکات دادن، یعنی خمس و زکات و انفاق مالی، وقتی بزرگ شدن کارهای بزرگی کردن. اما کسانی که از سن کوچکی و جوانی حیفشون اومده که زکات مالشون و خمس مالشون رو بدن، خیلی سخت. و من تجربه کردم در خودم. یه خاطره خیلی زیبایی رو براتون بگم، خیلی جالبه. یه برادری دارم که 46 ساله که با هم صیغه برادری خوندیم. در سال 47 که من اومدم تهران، حاجی فرمودن جلسه درسی شروع کنید و جد شاگردا اومدن و اینا اومدن شاگردای ما بودن. در مدرسه مروی بودم، منزل ایشون هم کوچه مروی بود، پدرشون هم استاد ما بودن تو مدرسه مروی، فقه مکاسب پیششون میخوندم، پیش نماز اونجا بوده. خب خیلی نزدیکتر شدیم، با هم صیغه اخوت خوندیم. یه تابلوی از مشهد برای من آورده بودن، یا صاحب الزمان ادرکنی، رنگ فسفوری تازه مد شده بود، به نظرم مثلا توی مثلا دومین قدیری که بود. من می‌خواستم یه هدیه براشون برم که معمولا تو قدیر به هم هدیه میدیم، امسال هم ایشون زحمت کشیدن هدیه خیلی عالی برای من آوردن بالاست. عرض کنم که این تابلو خیلی مورد علاقه من بود، رنگ فسفوری تازه اومده بود، خطش خط نسخ و نستعلیق و اون یکی چیه سلس بود، خط سلس بود یا صاحب زمان ادرکتی، فوق‌العاده بود. اون موقع ما مجدد بودیم و بعد یه حجره داشتیم که زیلوی چیز داشت. اینو بردم، هیچ یادم نمیره، به خودشم گفتم چند دفعه. وقتی این تابلو رو بردم گذاشتم، از مدرسه تا اونجا که تابلو رو میبردم انگار قلبم رو داشتن قیچی میکردم. باور کنید، حتما شما همچین تجربه ندارید، چون امکانات الحمدلله الان طوریه. وقتی تابلو رو گذاشتم نشستم، ایشون هم تشکر کرد و اینا، خلاصه خوش گفتیم و گل گفتیم و گل شنیدیم. یکی دو ساعت اونجا بودم، اومدم به طرف حجره، داشتم میرفتم حجره، احساس میکردم رو زمین راه نمیرم، رو عرش دارم راه میرم. کاملا الان احساسش یادم، واقعا و زکات تزکیتا لنفس رو میفهمم الان از اون جمله. برای اینکه آدم چیزی که خیلی علاقه داره ببخشه، یه وقت هستش که میبخشه به یه کسی، میگه خب اونم عوضش یه چیزی بهتری به من میده، ولی این تزکیتا لنفس نیست. خیلی عجیبه این. توصیه میکنم الان اگر 1000 تومان دارید، خمس 1000 تومانتون رو بدید تا وقتی 1000 میلیون داشتید بتونید خمسشو بدید. و این و زکات تزکیتا لنفس یک حالت کم کردن وابستگی و عدم وابستگی که تزکیه لنفسه. بله، نماز شب تزکیه نفس میاره، روزه تزکیه نفس میاره، ولی هیچ کدوم از اینها تزکیهش به اندازه زکات نیست. اصلا خدا اسمشو زکات گذاشته یعنی تزکیه، زکا یو زکی تزکیتن دیگه، اصلا لغتش هم از اون لغت انتخاب کرده. البته زکات 4 تا معنا داره، یکیش به معنای تطهیر، یکیش به معنای نمو، همه اینا تو تزکیه خوابیده. خیلی عجیبه. و گذشت مال در تجربه هم دارم، کسانی که وقتی که 1000 تومان داشتن 200 تومان دادن، الان مثلا میگم 100 میلیون دارن، خیلی راحت 20 میلیونشو میدن. خیلی آقای کوکبی خدا رحمتش کنه استاد من میگفت پول دادن خیلی سخت است، به مردم نباید پول چیکار کنیم، سخت است، واقعا سخته. ولی وقتی از بچگی تمرین کنید، این عراقی ها، ما خیلی فامیل عراقی داریم چون خانم امینا یه مدتی عراق ساکن بودن دیگه، اصلا مجاور شدن، یعنی سال 51 که چیزی اینا رو بیرون کرد، دایی های خانم هم چند تا دایی هاشون اومدن و خاله هاشون اینا، بعد ما رفتیم اونجا، بعد اینجا اومدن قم تهران، نا ما رفتیم سفره شونی که ما نگاه میکردیم، مثلا قم هیچی نداشتن دیگه، همه چیشون رو گشته بودن اومده بودن دست خالی. ما رفتیم یه سفره پهن کرده بودن، فکر میکردیم که مثلا صاحب این سفره میلیارد اون زمان داره، بعد می دیدیم تمام هستی و نیستیش همه یه سفره است. بارها گفتم توی مدرسه مروی، کوچه مروی، خیلی از این آمدن چخت دستی داشتن، الان پاساج دارن، خدا هم بهشون برکت داده. اهل انفاق، اهل مهمونداری، اهل پذیرایی، چون فرزندان من هستید دارم میگم. خیلی ها خیلی دارن اما همه توفیق خرج کردن ندارن. انفاق و تزکیه و زکات کلیست و این تزکیه نفس رو چون جوان هستید و پاکتر از من هستید و با صفاتر هستید قطعا بهتر احساس میکنید. و صیامت تثبیتن للاخلاص، همین یه جمله رو بگم دیگه کافی باشه. و صیامت تثبیتن للاخلاص، عجیبه. گفتیم که حضرت زهرا فرمودن اشهد الله اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلا ها. اخلاص این کار رو فقط برای خود انجام بدیم، هیچ شبهه ریایی نباشه. خب من الان به شما درس میدم، هی تمرین میکنم برای خدا، ولی بالاخره تو وقتی میگی به به حاج آقا چقدر، ایشون میگه چقدر این جمله جالب بود، من خوشم اومد، اینجوری میشم. یا فرض کن که مثلا دیشب پریشب اونجا صحبت کردم، یه آقایی اومد گفتش که من رئیس مثلا یا معاون دانشگاه چیه تبریز هستم، تربیتی اینا، خیلی من استفاده کردم، هر کاری شما داشته باشه ما انجام میدیم، به ما کمک کن. یه کتاب هم من همونجا پشتش نوشت داد. خیلی در این حالی که آدم برای خدا کار میکنه، نفس هست تنها چیزی که 100% اخلاص میخواد روز است. چرا؟ برای اینکه اگر در روز اخلاص نداشته باشه برای مردم باشه، میری یواشه که میخوره، میاد میگه روزه هستم، اون دیگه روزه نیست که. اونی که روزه باشه یعنی میخواد برای خدا فقط داشته باشه، چون برای مردم باشه میخوره میاد میگه روزه هستم. مثل نماز نیست که فقط تظاهر بکنه، چون روزه یک فعل سلبی است، نگاتیوه، پوزیتیوی نیست. نماز پوزیتیوه، پول دادن پوزیتیوه. لذا حضرت فرمود و صیامت تثبیتن للاخلاص، اخلاص رو تثبیت میکنه، بتون آرمه میکنه، جایگزین میکنه. چون اگر بخواد برای غیر اخلاص باشه اصلا اسمش روزه نیست. تحقق عینی روزه لازمه اخلاص است، ولو در لحظات روزه، ولو بعدش من بیام بگم که من روزه بودم و روزه گرفتم و خیلی مرد خوبی هستم، هم نماز بخونم هم روزه میگیرم، اون ریای بعد از عمل و مثلا عجب اینا یه حرفی دیگه است، ولی هنگام عمل غیر از اخلاص نمیتونه این کارو داشته باشه. لذا حضرت زهرا فرمود و صیامه تثبیتن للاخلاص، روزه را خدا واجب کرده برای اینکه اخلاص انسانها رو تثبیت کنه، یعنی بتون آرمه کنه، یعنی محکم کنه، یعنی دوغاب سیمان بریزی که اصلا منفک نشن. والحج تشهیدن للدین و اعلانن للسنن، عجیب گفته. تو اون حال حضرت زهرا سلام الله علیها، واقعش اینه بچه ها، هرچی پیش میرم میبینم چیکار کرده حضرت زهرا، و بهتون میگم که رها نکنید این خود به فدا کن، هم از نظر علمی هم از نظر عاطفی. هر کس تو این چند وقته به من گفته مشکلی دارم، گفتم نزد خود به فدا کن. اصلا یه چیز عجیب غریبی است تو این دو روزم که ما بودیم، الحمدلله تو تبریز دو تا سخنرانی داشتیم، بیشترم خود به فدا رو هولد کرد. ان شاء الله خداوند به ما توفیق عبادت مرحمت بفرماید. به روح مادر حضرت زهرا و دختر حضرت زهرا، اون یکی دخترش، دو تا پسراش، شوهرش، پدرش صلوات.